أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. درباره راویان حدیث فرمود که علت اختلافی که میان احادیث موجود در دست مردم و در آثار و کتب هست اینه که یک دست از راویان جز منافقین بودن، اونا که حکمشون روشن است که اصلا مؤمن نبودن، مسلمان نبودن، در نتیجه هر گونه دست و دسیسه‌ای که تونستن در روایت انجام بدن انجام دادن. یک دسته دیگر هستن که اینا متعمد در کذب نبودن، منافق نبودن، ولی فهم درستی نداشتن، محتوا رو فهمیده و نفهمیده تبدیل به الفاظ مورد دلخواهشون میکردن. اینم یک دسته. پیداست که خود به خود سخنان نادرست پدید میاد در میان روایات. دسته سوم کسانی هستن که روایت رو میشنیدن و این روایت رو منتقل میکردن ولی ناسخ اون رو نمیدن، شرط اون رو، قید و مخصص اون رو نمیدن. اینا عوامل پیدایش اختلاف در میان احادیث شده. اما دسته چهارم و آخر رابعین، دسته چهارم کسانی هستند که لم یکذب علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اینا هرگز دروغ بر پیامبر نبستن. مبغضن للکذب، اینا اصلا از دروغ نفرت دارن به طور کلی، چه دروغ بستن به خدا و پیامبر، چه دروغ در امور عادی و عرفی و مسائل غیر روایی. اینها که از کذب پرهیز میکنن و نفرت دارن جهاتی داره. یک جهتش اینه، خوفن من الله، به خاطر خوفی رو که از خدای متعال دارن. کسی که از خدای متعال خائف هست به گناهان اخلاقی که یکی از اونها خوف مبتلا نمی شود. علت این که با این که کذب و دروغ اگر ضرر نداشته باشه و برای عموم ایرادی نداشته باشه، این جز مواردی است که بعیده که حرمت داشته باشه. کذب و دروغ در جایی عذاب به دنبال داره، گناه و آثار نقصان در نفس داره که ضرر زیان به دیگران برسونه. به همین خاطره که دروغ به شوخی گفتن یا دروغ هایی که ضرر نداشته باشه و مانند اونها، اینا یا مجازه یا بعیده که حرام باشه. ولی در روایاتی داریم که برای اینکه وارد در کذب مضر نشید و دروغ های زیان آور به حال دیگران نگید، دروغ های بی زیان هم نگید، به عنوان ترک مقدمه دروغ شوخی هم نگید. به شوخی هم که اگه دروغ گفتین، آرام آرام قبح دروغ شکسته میشه و بعد وارد دروغ های جدی میشه، آرام آرام وارد دروغ های زیان آور میشه، آرام آرام وارد دروغ هایی میشه که خب اثرش و ضررش به کل امت میرسه. بنابراین کسانی که از دروغ پرهیز میکنن به خاطر خوف از خداست، چون از محرمات، از گناهان کبیر است. علت گناه کبیرش هم اینه که ضرر زیان عمومی یا اجتماعی داره، یا حداقل اینه که ضرر به حال دیگران داره، مثل روایات دروغ رو ترویج کردن، پخش کردن، جعل کردن و نقل کردن. این ضرری نه فقط برای یک ده نفر، صد نفر، هزار نفر، برای کل امت، اینم در تاریخ تا هزاران و هزاران سال، تا مسلمانی باشد و تا روایتی باشد و عمل به روایت باشه، اینا دارن ضرر میرسونن. به همین خاطر که این مایه خوف است، دروغ گفتن در این اوضاع سبب خوف عظیم هست، در موارد کوچکتر هم بازم سبب خوف هست. و تعظیما لرسول الله، یه جهتش اینه که خوف از خدای متعال دارن، یه جهتش اینه که احترام به پیامبر میگذارن و تعظیم به پیامبر میکنن. این نشون دهنده اینه که دروغ در حوزه روایات است. دو تا نکته رو میتوان گفت. یکی اینه که کسی که در حوزه روایات به روایت مینگره که این روایت سخن پیامبر هست، فعل پیامبر هست، مرتبه از مراتب علم پیامبر هست، در نتیجه جلوه وجود پیامبر یا ذل وجود پیامبر هست، کسی که این سخن پیامبر رو کم و زیاد کنه و درست و نادرست کنه، در واقع با پیامبر چنین کاری رو انجام داده، چون از مراتب وجودی پیامبر هست یا از مراتب علمی پیامبر هست. بنابراین کسی که پیامبر براش اهمیت داره و تعظیم پیامبر براش لازم هست و واجب هست، این هرگز در این حوزه ها دروغ نخواهد گفت، در حوزه روایات دروغ نخواهد گفت. اما اینکه آیا در حوزه های دیگر هم دروغ نگفتن تعظیم پیامبر هست یا نیست، پرهیز از دروغ تعظیم پیامبر هست یا نیست، با توجه به اینکه دروغ نگفتن و پرهیز از دروغ از خواسته های پیامبر هست، از مراد های پیامبر هست. حالا یا مراد بالاصاله یا مراد به تبع، این احتمال وجود داره که مراد بالاصاله راست گفتن باشه، مراد به تبع دروغ نگفتن باشه. اما هر کدام از این دو تا که باشه، چون اراده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به دروغ نگفتن تعلق گرفته، کسی که اراده پیامبرش براش مهمه و محترمه از دروغ گفتن پرهیز میکنه. نکته رو که اضافه کنم خدمتتون اینه که در همه محرمات همین گونه است. در هر جایی که کار حرامی هست، یعنی کاری است که پیامبر از اون نهی کرده، اراده کرده است که اون کار انجام نشود، پیامبر نسبت به اون کار نفرت داره، بدش میاد و مبغوض پیامبر هست. حالا کسی پیامبر براش مهم باشه، قطعا اراده پیامبر هم براش مهمه، محبت و نفرت پیامبر هم براش مهمه. چیزی که برای پیامبر مهمه یا محبوبه و کسی که پیامبر رو مهم میدونه، از محبوبهای پیامبر روگردان نیست، چنان که از منفورهای پیامبر هم روگردان هست. چون که در هر جای همینجوره که هر جایی که محبت وجود داشته باشد، چه محبت حقیقی چه محبت های بلعرض و ثانوی، منتها هر جایی که محبت وجود داره به اندازه محبت یه ملازم هایی داره، یه لوازمی داره. حب شی حب لوازم شی، وقتی کسی رو دوست داشته باشه، لوازم وجود اون کس رو هم دوست داره، به سلیقه و احترام میگذاره، به آراء و احترام میگذاره، به حرف زدنش، به تصمیم گیریش و مانند اینها احترام میگذاره. اگر محبت داشته باشه، اگر محبت حقیقی داشته باشه، غیر از او اصلا چیزی نمیخواد، غیر از حرف او، گفته او، اراده او، سلیقه او و بالاخره امر و نهیش، چیز دیگری نمیطلبه. حالا اگر کسی به پیامبر علاقه داشته باشه، محب پیامبر باشه، قطعا و یقینا محب مراداش هم هست، محب محبوباش هم هست. محبوباش کدام هست؟ اوامرش. محبوباش ترک نواهی، اینه جز محبوبهای پیامبر هست. بنابراین جدای از این که تعظیم پیامبر مستلزم این است که انسان دروغ نگوید، علاوه بر این محبت به پیامبر هم همین خاصیت رو داره که از دروغ پرهیز کنه. و به طور کلی هم خدمتتون عرض کردم محبت پیامبر مستلزم این است که به طور کلی هر چیزی که پیامبر میخواد انجام بده، هر چیزی پیامبر نمیخواد انجام نده. فرمود که ان کنتم تحبون الله فتبعونی. اگه کسی خدای متعال دوست داره، ممکن نیست که تبعیت از پیامبر نکنه، چون پیامبر حبیب خدا صلی الله علیه و آله و سلم است، هم محب خدا است هم محبوب خدا. نمیشه کسی خدا رو دوست داشته باشه، محب و محبوبش رو دوست نداشته باشه. اگر کسی محب و محبوب خدای متعال رو دوست داشت، وقت طبعا این محبوب هم محب و محبوب دارد. محبوب این محبوب عبارت است از تبعیت و پیروی. خب چنین فردی لم ینسهو، این سخنان پیامبر رو فراموش نکرده، هرچی رو پیامبر فرموده همونجوری، بل حفظه ما سمعه و علا وجهه، هرچی رو پیامبر فرموده همونجور که فرموده همونجوری هم حفظ کرده بدون اینکه فراموش کنه. فجاء به کما سمع، همون جوری این روایت رو برای دیگران میاره و نقل میکنه که شنیده، بدون کم و زیاد. لم یزد فی، نه چیزی بهش اضافه میکنه، و لم ینقص من، نه چیزی ازش کم میکنه. این یه بخشش. اینو ممکن اون گروه سوم هم داشته باشن. گروه دوم با توجه که محتوا رو، چون روایت رو حفظ نکرده، محتوا رو گفته یا بدفهمی دچار سوء فهم شده، الفاظ از خودش اون که هیچ. اما دسته سوم تا اینجا رو میتونن مشترک باشن که دروغ نمیگن، نمیخوان بر پیامبر دروغ بگن، ولی ناسخ و منسوخ نمیشناسن، مطلق و مقید نمیشناسن. ولی این دسته و علم الناسخ من المنسوخ، ناسخ و منسوخ رو از همدیگه جدا میکنه، میدونه کدام منسوخ باید، کدام روایت منسوخ باید کنار بگذاره، کدام ناسخه. فعمله به ناسخ، ناسخ رو میگیره، اخذ میکنه و بهش عمل میکنه. و رفض المنسوخ، اما اونی که حکمش زماندار بوده، زمانش هم تمام شده، این رد میکنه. این پیداست که کسی این گونه روایات رو میتونه، یعنی چنین راوی عالم هست، غیر عالم این چیزا رو متوجه نمیشه. عالم اگر باشه میتونه که زمین این که روایت نقل کردنش هر کسی میتونه نقل کنه، ضبط صوت هم میتونه ضبط کنه برای دیگران بگه، اما این که آیا این ناسخ هست، این منسوخ هست، این شرط هست، اون مشروط هست، این مقید هست، اون مثلا مقید، اون مقید هست یا مطلق هست، و همینطور کدام وارده، کدام حاکمه، کدام محکومه، اینا کار عالم هست. به این آسانی امکان پذیر نیست شناختنش، مخصوصا که قیود و شرط ها و تقیید ها و تخصیص ها گاهی نقلی است، گاهی عقلی، گاهی عقل متعارف و عقل عرفی است، گاهی عقل تخصصی و عقل فنی است. عقل فنی و عقل علمی، هم عقل فلسفی، هم عقل عرفانی و هم عقل تجربی، اینا مخصصن، ولی مخصصهای فنی و دقیق و پیچیده هستن. یعنی می شود که یه مجموعه آزمایشی در یک موضوعی حکم نقلی رو تخصیص بزنه، یا میتونه که حکم نقلی رو نسخ کنه. از این مواردم بسیار داریم که هم عقل عرفی چنین خاصیتی رو داره و به این نتیجه میتونه برسه، و هم عقل فنی و تخصصی. بنابراین کسی میتونه اینا رو تشخیص بده که عالم باشه، از صرف راوی به تنهایی چنین کاری بر نمیاد. خب این فرد ناسخ و منسوخ اینا رو میشناسه. حالا یه سوالی مطرح میشه، مگر همچنان که قرآن ناسخ و منسوخ داره، سخنان پیامبرم همین گونه است؟ خب اگر این گونه است، چرا پیامبر یه حرفی رو گفته بعد نسخش میکنه؟ خب همون اول ناسخ رو بگه، چرا منسوخ بگه، حرف آخری رو بگه؟ سرش اینه که همچنان که در قرآن احکام عصری، نسبی، موقعیتی مربوط به محیط ها و مانند اونها وجود داره، در سخنان پیامبر هم وجود داره. یعنی اینجوری نیست که پیامبر چون مثلا در طول 10 سال یه چیزی گفته که در 10 سال نقض نمیشه. نه، چیزی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده که این مدت 6 ماه هست، 1 سال است، 2 سال، 5 سال، 6 سال هست. یعنی میشه که پیامبر روایتی رو بگه که اعتبار 6 ماهه باشد، بعد روایت دیگر اونو نسخ کنه. میتونه 6 ساله باشه، میتونه 60 ساله و 60 ساله و 6000 ساله باشه. یعنی ما پیوسته نه فقط در روایات، بلکه به طور کلی در منابع دیگر معرفت دینی باید پیوسته دنبال این باشیم که آیا ناسخ جدیدی پیدا شده است یا نشده است. همچنان که در روایاتی که از پیامبر نقل میشه، باید ببینیم این روایت ناسخ است یا منسوخ است. در زمان پیامبر، بعد از پیامبر هم باید همین کار رو انجام بدیم. بعد از 300 سال، 400 سال، امروز هم باید همین کار رو انجام بدیم. ولی که امروز که دیگه روایت جدید از پیامبر نمیاد که ناسخ باشه. امروز ناسخ نقلی نداریم، ناسخ عقلی میتونیم داشته باشیم. ناسخی میتونیم داشته باشیم که نشون بده که اون احکام مربوط به موضوعاتی بوده که موضوع به طور کلی تغییر پیدا کرده. موضوع قبلی اصلا نیست، وجود خارجی نداره، یا اگر هست جز موارد انحصاری و نادر هست، اندکه. اینا در این عصر زمان هم هست. بنابراین اگر در یه جایی حالا نه فقط در حوزه های امور اجتماعی و مثلا طبیعی و پزشکی و مانندین ها، نه حتی در حوزه عبادات به معنی عام هم، بسیار فراوان در حوزه معاملات هم ممکن اصلا موضوع منتفی شده باشه. حالا من نمیخوام تاکید کنم که فرض بفرمایید که در مکیل و موزون که چیزی رو با وزنه میفروشن یا با کیل با حجمی میفروشن، مثلا 1 لیتر، 2 لیتر، 3 لیتر یا 1 کیلو، 2 کیلو اینجوری میفروشن، ربا در این گونه موارد حرام هست. آیا این همچنان که از گذشته گفته شده، آیا این همچنان ادامه داره؟ آیا موضوع قابلیت تغییر هست یا نیست؟ مثلا گردو که در گذشته معدود بوده، حالا رفته مکیل شده است یا موزون شده است، آیا می شود یا نه؟ در برخی از موارد دیگه ممکنه که قبلا وزنی بوده، حالا تعدادی باشه. یه وقتی آهن رو وزن می‌کردن، حالا عددی می‌فروشن. آیا در این گونه موارد دیگه ربا وجود ندارد و نباید باشد؟ این یه بخششه. یعنی اصلا موضوع به طور کلی ممکنه تغییر پیدا کنه. اون وقتی که میگن که 100 کیلو مثلا آهن یا امر دیگری رو میفروشن به 110 کیلو و 1 سال، 2 سال، 5 ساله، این حرام بوده. ولی الان که شاخه ای شده، 2 تا شاخه تیر آهن رو به 3 تا شاخه بفروشن، از مکیل و موزون خارج شده، شده معدود. اینو یه بخششه. یه بخش دیگرش اینه که اصلا ممکنه که بر اساس شرایط عصر و زمان و همچنین مکان به طور کلی حکم تغییر پیدا کرده باشد. حکم تغییر پیدا کرده یعنی اینکه نسخ شده باشد. ناسخش چیه؟ ممکنه دلیل عقلی باشه، ممکنه که استدلال تجربی باشه. همچنان که در خیلی از موارد چنین اتفاقی، همین تو 30-40 سالی رو که الحمدلله از برکات جمهوری اسلامی، اینه که حوزه فقهی اسلامی داره گسترش پیدا میکنه، واقع نگرتر میشود. در گذشته میگفتن ماهی که پولک نداره این حرام است به طور کلی. خب الان برخی از ماهی های مهم و قابل توجه الان اعلام میکنن که حلال هست. حالا این که بگن که این نسل گذشتهشون پولک داشتن یا این که نه، اون ویژگی هایی که در موجود ماهی پولک داره است در این هم هست، اون چیزی که در پولکدارها نیست مثل مار ماهی و مانند اینها در اینها نیست. این امکان و احتمالش هست. بنابراین در سخن، همچنان که در قرآن ناسخ و منسوخ وجود داره، در سخنان پیامبرم همین گونه است. همچنین بعد از پیامبر و تا زمانی که پیامبرم حضور نداره، اونجا هم ناسخ میتوان پیدا کرد. بنابراین فإن امر النبی صلی الله علیه و آله و سلم مثل القرآن، سخنان پیامبر، روایات پیامبر مانند قرآن، ناسخون و منسوخون، بعضیش مدتش تمام شده، مربوط زمان خودش بوده، در زمان بعدی فاقد اعتباره، بعضی ناسخه، در گذشت نبوده، حالا تازه اعتبار پیدا کرده. خاصون و عامون، اینا اختصاص به قرآن نداره، عام و خاص داره سخنان پیامبر، محکم و متشابه داره سخنان پیامبر. قد کان یکون من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الکلام له وجهان، گاهی اینجوری بود که در سخنان پیامبر یه سخنی بود که داری دو وجه بود، کلام عام و کلام خاص. گاهی سخنش عام بود همه رو شامل میشد، گاهی نه خاص بود و تخصیص میزد، مانند قرآن. همچنان که در قرآن عام و خاص داره، در سخن پیامبر هم عام و خاص وجود داره. و قال الله عز و جل فی کتاب، خدای متعال در قرآن فرمود که ما آتاکم الرسول فخذوه، هرچی پیامبر امر فرمود بگین چشم بگیرید و عمل کنید، و ما نهاکم عنه فانتهوا، هرچی رو نهی کرد و گفت انجام ندید بگین چشم انجام ندید. خب حالا اینه که پیامبر فرموده، عاماش رو بگیریم، خواستاشو، ناسخاشو بگیریم، منسوخاشو، میگه اینا دیگه فیشتبه علی من لم یعرف و لم یدر ما ان الله بهی و رسوله، کسی که نمیدونه مقصود خدای متعال از این که هر چه پیامبر فرمود بگین چشم قبول کنید، این که فرموده که پیامبر فرموده و باید بگیم چشم، این یعنی منسوخا رو بگیم چشم، یعنی به منسوخ هم عمل کنیم یا به عام هم عمل کنیم یا به مطلق هم عمل کنیم یا نه. خب برخی اصلا اینو متوجه نمیشن، بعضی ها متوجه نمیشن. کسی که لم یعرف و لم یدره، نمیشناسه و نمیدونه که مقصود خدای متعال از این ما آتاکم الرسول فخذوه هست، نمیدونه، یشتبه علیه، این دوچار شک و شبهه میشود. البته ولیس کل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یسأله عن الشیء فیفهم، همه اصحاب پیامبر که در یه درجه نبودن، اون نکته قبلا خدمتتون عرض کردم که راویان و مخاطبان خیلی نقش بسزایی در روایت دارن. در یک مجلسی رو که مثلا 4 تا آدم حسابی از اصحاب فهیم، اهل معرفت، عالم، متقی، مفتی و فقیه وجود داشته باشه، با جایی که نه عامه مردم باشه، این دو تا کاملا با هم دیگر تفاوت دارن. اینجوری نبود که همه اصحاب پیامبر چیزی سوال کنن و بفهمند، میپرسیدن ولی نمیفهمیدن، سوال میکردن پیامبرم توضیح میداد، اونا نمیفهمیدن که حضرت چی فرمود. و کان منهم من یسألهو، گاهی برخی از افراد از پیامبر سوال میکردن ولا یستفهمهو، اما نمیفهمیدن و توضیح هم نمیخواستن از پیامبر که توضیح بده تا ما اون رو فهم کنیم، طلب فهم نمیکردن، استفهام نداشتن. حتی ان کانوا لیحبون ان یجی الاعرابی و تاره فیسأل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حتی یسمع او. بعضیاشون اینجوری بودن که علاقه داشتن که یه اعرابی بیابانگردی بیاد، خودشون سوال نمی‌کردن یا اگه سوال می‌کردن دیگه توضیح نمی‌خواستن، به خاطر اینکه برای خودشون حدودی قائل بودن، شؤونی قائل بودن، میگفتن ما الان اگه این سوال رو که گفتیم پیامبر جواب داده دوباره بگیم نفهمیدیم، همه به ما چپ چپ نگاه میکنن، میگن تو که نمیفهمی، پس تو بال چیکار میکردی، چرا که عقلت زیاد نشده، فهمت زیاد نشده. بنابراین یه چیز سوال میکردن، توضیح نمیخواستن، منتظر بودن یه بیابانگردی که هیچی سرش نمیشه بیاد، وقت فیسأل رسول الله، بعد از پیامبر بپرسه، وقت اینا هم بشنون و یاد بگیرن. یه دسته از اصحاب اینجوری بودن که دروغ نمی گفتن بر پیامبر، دروغ نمی بستن به خدای متعال، ناسخ و منسوخ و مانند اونها رو متوجه می شدن. خب وقت به عنوان مصداق، آیا کسی هست که تمام روایات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در همه زمینه ها، اونچه که مربوط به ظاهر شریعت است، اونچه که مربوط به باطن شریعت است، اونچه که مربوط به اجمال شریعت است، تفصیل شریعت است، مربوط به اون عصر، مربوط به عصرهای دیگر است، کسی هست اینو متوجه بشه و اینو چجوری این رو فهمیدن؟ میدونید که این فهمیدن مفصلات از طریق مجملات اجتهاد میخواد. کسی که مجتهد باشه، صاحب نظر باشه، هرچی اجتهادش قوی تر باشه، میتونه که اون از همون نکات مجملی رو که در اختیارش هست، میتونه امور مفصل رو یا اموری که مربوط به این زمان نیست، مربوط به زمان دیگر هست، یا مربوط به 1400 سال پیش نبوده، مربوط به امروز، اینا رو میتونه که بفهمه. این در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این نماز خوندن در قطب اصلا سوال نشده است. نماز خوندن در کشورهای نزدیک قطب مانند کشورهای اسکاندیناوی، خب پیداست که اونجا اگر یه جایی سه ماه شبه، آیا واقعا این سه ماه نماز وجود نداره؟ یا سه ماه روزه دیگه نماز فقط همون یک بار مثلا ظهر وجود داره؟ یا روزه چه حکمی داره؟ همچنین کسی رفت مثلا یه کره دیگری، حالا فعلا دارن میرن کره ما یا کره مریخ یا جاهای دیگر، اما بالاخره طولی نمیکشه که از منظومه شمسی خارج خواهند شد. نه فقط خارج خواهند شد، جاهایی رو پیدا خواهند کرد که انسان‌ها از کره زمین عبور کنند و جاهای نقاط جدیدی برای سکنا و زندگی کردن پیدا کنند و برگزینند. خب اینا رو که دیگه پیامبر نیست که ازشون بپرسیم که حالا مثلا در کره ما یا مریخ یا یه جای دیگر در این منظومه شمسی باید چه کار کنیم، نماز چی جوره، روزه چی جوره، قبله کدام سمت هست و همچنین احکام دیگرش. اگر کسی اجتهاد داشته باشد و فهم عمیق نسبت به معارف دینی داشته باشه، این توانایی داره که از اون مجملاتی که وجود داره، از اون روایات و کلی و عمومی و مطلقاتی که وجود داره بتونه که استنباط کنه. اما این استنباطش آیا همانی می شود که خدا و پیامبر خواستند، یعنی به واقع دست پیدا می کنه، یا اینکه ممکنه خطا کرده باشد؟ در این حال که جمع بسیاری اون کسانی که در این زمینه ممکنه توانایی داشته باشن که کمن، در همین کم ممکنه جمع بسیارشون خطا کنن، اما در میانشون پیدا میشن کسانی که این خطا رو هم نداشته باشن. حالا نمونه هایی که مربوط به عصر پیامبر و بعد از پیامبر هست و ملاحظه بفرمایید که کسانی که تمام سخن پیامبر رو متوجه می شدن، هم مجملش هم مفصلش و عام و خاص همه اینها رو متوجه می شدن، امور عصری، نسبی، زمانمند، مکانمند اینها رو متوجه می شدن، این یکی. دوم این که فهمشون و درکشون هم معصوم بود و دقیقاً همانی رو می فهمیدن که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اراده کرده بود. وقت نمونهشون خود امیرالمومنین میفرماید که من خودم فقط کنت ادخل علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کل یوم دخلتن، من در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روزی یک بار خدمت پیامبر میرفتم و کل لیلتن دخلتن، یه بارم شب میرفتم، من یک جلسه روزها خدمت پیامبر میرفتم، یک جلسه هم شبها. وقتی هم که من تو این جلسه که میرفتم فیخلینی فیها ادور و معهو حیثو دار، وقتی که وارد که می شدم حضرت من رو به تنهایی می پذیرفت، مجلس رو خلوت می کرد، من بودم و او بود. این ادور و معهو حیثو دار یعنی او بود و من بودم، من بودم و او بود. این یک تعبیره. تعبیر دیگر اینه که هرچی او گفت فقط من می شنیدم، هر کاری که انجام می داد من انجام می دادم، اصلا من این سایه همراش بودم، مثل بد لازمش، به گونه که هیچ گونه مفارقتی نداشتم ازش، همراهش بودم. و قد علم اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این اصحاب پیامبر می دونستن، شاهد هم اصحاب پیامبر که اطلاع داشتن، انه لم یصنع ذلک به احد من الناس غیری، برای هیچ کس از اصحاب چنین وضعیتی، چنین موقعیتی وجود نداشت که روز برن خدمت پیامبر جلسه خصوصی هیچ کس تو جلسه نباشه، یا شب برن هیچ کس نباشه. این منحصر به من بود. پیامبر چنین رفتاری با هیچ کس نداشت. فرب ما کان فی بیتی، گاه این جلسه تو خونه من تشکیل می شود، یعتینی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اکثر ذلک فی بیتی، وقتی خونه من که بود پیامبر میاد خونه ما، اغلب موارد خونه ما جلسه تشکیل می شود. خب حالا تعظیم پیامبر، حرمت پیامبر اقتضا می کنه که جلسات در خونه پیامبر هم تشکیل بشود. این اولا. ثانیا آثار اجتماعی هم برای خلق داره و خلق می تونن که به موقعیت این جلسات توجه هم پیدا کنن. اگر این جلسه فقط در خونه امیرالمومنین علیه السلام تشکیل بشود، اکثر خلق ممکنه که یا این چنین بفهمن یا این چنین وانمود کنن، خود به تغافل بزنن که پیامبر که خونه امیرالمومنین رفته، جلسه با امیرالمومنین که نداره که، رفته دیدن دخترش، رفته دیدن نواهاش، این چه ربطی به علی بن ابی طالب علیه السلام داره؟ برای همینه که برخی از جلسات هم در خونه پیامبر تشکیل میشه. این یک جهت. نکته دیگر اینه که اکثر موارد در خونه پیامبر، در خونه امیرالمومنین تشکیل میشه، به خاطر اونجا زمینه فراهمتر هست، یعنی محدودیت هایی که خونه پیامبر داره نداره. اولا وقتی که خونه پیامبر که حضرت علی علیه السلام تشریف برد، پیامبر به همسر و همسرانش گفت که شما بریم بیرون تا علی اینجاست، اینجا نیاین. خب این خودش زحمتی برای اونها داشت. دوم این که یک نوع حسادت و کینه ایجاد می شد که وقتی می دن که حضرت علی که اومد، اینا دیگه در چشم پیامبر انگار جا ندارن، تا وقتی علی نیست اینها در حضور پیامبر هستن، اما وقتی امیرالمومنین علیه السلام که میاد، اونا با جلسه رو خلوت کنن برای فرد بهتر از خودشون و محبوب تر از خودشون. و این عوارضی داشته که بعدها هم البته بود، حالا نمیخوام بگم فقط اینه، اما بالاخره برخی از همسران پیامبر سخت با حضرت علی و حضرت فاطمه سلام الله علیها حسادت میکردن. یه جهتش همینها هم میتونه باشه، اما چاره ای نیست. خب فرمود که کان فی بیتی، وقتی خونی من بود رسول خدا می اومد، اکثر ذالک فی بیتی، اکثرش تو خونی ما تشکیل می شد. و کنت اذا دخلت علیه بعض منازلهی، وقتی که من خونه پیامبر می رفتم، به یکی از حجره های پیامبر که می رفتم، من می رفتم اونجا، حضرت اخلانی خونه رو خلوت می کرد برای من، فقط من تنها بودم. و اقام انی نساءه، همسرانش میرفتن بهشون میفرمود که شما برید که حضرت علی اینجا با هم دیگه گفتگو داریم. فلا یبقا عنده غیری، در این صورت هیچ کس دیگه غیر از من پیش پیامبر نبود، من بودم و پیامبر بودم. اما و اذا اتانی للخل و معیفی منزلی، وقتی که پیامبر خونی ما میومد، لم تقوم انی فاطمه سلام الله علیها، حضرت فاطمه نمی رفت، حضرت فاطمه هم نشسته بود. ولا احد من بنیه، هیچ کدام از فرزندانم هم نمی رفتن. وقتی که پیامبر کی اومد، هم من بودم، هم همسرم بود و هم فرزندانم همشون هم بودن. اما وقتی که من می رفتم اونجا، اون خانم ها باید که می رفتن. اینم یکی، یعنی اینا تمام موقعیت ویژه رو داره توضیح میده که جایگاه امیرالمومنین نسبت به پیامبر چگونه است. وقت معلوم بشه که علم امیرالمومنین نسبت به پیامبر و برتری امیرالمومنین علیه السلام به لحاظ علمی بر سایر اصحاب پیامبر چگونه است، یعنی از این تعبیرات میتوان فهمید به وضوح و روشنی، میتوان فهمید که مرجعیت علمی برای امیرالمومنین ضروری و قطعی و تخلف ناپذیر است. و کسی که از این مرجعیت علمی روگردان باشد، در واقع از پیامبر روگردان هست، ولی شد آنچه که نباید بشود. و کنتو اذا سألته اجابنی، وقتی که حالا چه من خونیشون بودم یا حضرت خونی من که بود، هر موقعی که ازشون سوال میکردم جواب میداد. و اذا سکت عنه و فنیت مسائلی، وقتی سکوت میکردم سوالاتم که تمام میشد، ابتدعنی، او شروع میکرد توضیح دادن، گاهی پاسخ به سوالات من میکرد، گاهی نه، قبل از این که من سوال کنم شروع میکرد توضیح دادن و مطالبی رو گفتن. اینم حالا در پایان دو سه نکته رو خدمتتون عرض میکنم که اینا چه نوع مسائلی است. فما نزلت علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آیه من القرآن، هیچ آیه ای از قرآن بر پیامبر نازل نشد، الا اقرأنی ها، مگر اینکه برای من قرائت کرد و آیه قرآن رو به اطلاع من رسوند. و املا ها علیه، اینو بر من املا کرد، املا یعنی گفتن آرام آرام تا یکی بنویسه. فکتبتها به خطی، حضرت املا کردند و منم به خط خودم آیات قرآن نوشتم، بدون استثناء قرآن کامل رو نوشتم. این یک. و علمنی تعویلها و تفسیرها و ناسخها و منسوخها، محکمها و متشابهات آخر. بعد حضرت یک تفسیر این آیات رو، تمام آیات و تفاسیرش رو برای من گفت. این نکته رو خدمتتون عرض کنم که با توجه به اینکه قرآن علم خدای متعال هست در مرتبه جمعی، نه در مرتبه فرقی و فرقانی، بنابراین سخن جمعی هم ویشگیش اینه که یک آیه هم نامتناهی است، یعنی نه فقط 70 متن داره، 70 تا 700 تا، نه، نامتناهی است. یعنی هر چی که کسی که احاطه بر قرآن نداشته باشد، تقدم بر قرآن نداشته باشد، اگر بخواد قرآن رو بفهمه، اگر عمرش بی‌نهایت هم باشد، باز هم به تمام قرآن نمیتواند دست پیدا کند. ویژگی سخن جمعی یا علم جمعی و علم قرآنی همینه. علم فرقانی این گونه نیست، تفسیر داره اما تفسیرهاش محدوده، اگه 10 تا داره دیگه 11 تا نیست، اگه 20 تا 21 نیست، اما بالاخره میشه که نهایتا به اون دست پیدا کرد. اما سخن جمعی و قرآنی این امکان پذیر نیست. خب آیاتی رو که بر پیامبر نازل میشد برای امیرالمومنین که میخوند، چون قرآن است نه فرقان، در نتیجه ذو وجوه هست، یعنی ذو بطون هست، ذو مراتب هست، درجات مختلف و متعدد دارد. حالا امیرالمومنین علیه السلام می فرماید که علمنی تعویلها و تفسیرها، تمام تعویلهای آن را برای من بیان می کرد، یعنی تمام مراتب آن را در تعویل و تمام اون مراتب باطنی یا مراتبی در جرفای آیات قرآن، اونو بهش میگن تأویل. اما تمام معانی آن در طول زمان، اونو بهش میگن تفسیر. این آیه قرآن مثلا در عصر پیامبر یک تفسیر داره، در 10 سال بعد یه تفسیر دیگر، 100 سال، 200 سال، 500 سال بعد تفسیر دیگر. تمام اینها رو امیرالمومنین از پیامبر گرفته است و پیامبر به او تعلیم داده است. ناسخش همینطور، منسوخش همینطور. باز عرض کردم خدمتتون که چه ناسخهای مربوط زمان پیامبر، ناسخهای مربوط بعد، ناسخهای نقلی، ناسخهای عقلی، همچنین محکم و متشابهش، متشابهات رو برای حضرت بیان کردن، محکمات رو بیان کردن. محکمات در صورتی که تبدیل به ظاهر بشود تبدیل متشابه میشود، یعنی محکم اصل خودش، محکم اصلهای بعدی تا انتها رو، متشابهات اصل خودش تا آخر رو، این احتمال وجود دارد. نه فقط احتمال بلکه واقعیت دارد که میشود آیه در زمان پیامبر محکم باشد، در زمان دیگر متشابه شود، به خاطر اینکه این آیه وقتی تبدیل به ظهور که شد معانی مختلف داره، و این معانی مختلف اگر برخیش قابل پذیرش نبود، این تبدیل متشابه میشه. عکسش هم هست، متشابهات هم در عصر زمان پیامبر میتواند در همون عصر تبدیل محکم شود، یا در عصرهای دیگر یه سخنی که متشابه است میتواند به وسیله عقل محکم شود یا به وسیله علم محکم شود. در این زمینه ها معمولا کمتر توجه شده، خیالشون اینه که یه سخنی در قرآن اگر محکم بود الی یوم القیامه محکم است، و اگر متشابه بود الی یوم القیامه متشابه است، در حالی که این گونه نیست. محکم و متشابه جاشون تغییر میدن، چون که نص و ظاهر هم همین گونه است. سخنی که نص است، صریح روشن است، این ممکنه که با توجه موقعیت ها، شک ها، شبه ها، تجربیات، استدلال های عقلی، این تبدیل به ظاهر بشود، یعنی احتمالات مختلف به وسیلت ابهام پیدا کنه. چون که سخنی که ظاهر است و ابهام داره، ممکنه که در شرایط دیگر با توجه به عوامل بیرونی میتونه تبدیل به محکم شود یا تبدیل به نص شود. این اون وقت حضرت میفرماید که ناسخ و منسوخش رو به من تعلیم داده است، نه برخی از ناسخ ها، برخی از منسوخ. تمام ناسخ ها در طول زمان و تمام منسوخ ها همچنین، محکم متشابه هم همینطور، خاصه ها و عامه ها، خاصه عامش هم همینطور به من تعلیم داده است. خب حالا یه جمله خدمتتون عرض کنم بعد توضیح بدم، و اون اینه که این اندازه علوم بیان کردن در جلسه 1 ساعت و 2 ساعت و مانند اینها قابل بیان نیست، چون قرار بر اینه که این آیه قرآن رو بگه که این امروز محکم است. خب متشابه چگونه این تبدیل متشابه میشه؟ در این نص با توجه به این ویژگی ها تبدیل متشابه میشود، در عصر دیگری با توجه پاسخ گفتن اون شبهات به جای خودش برمیگردد، یک محکم جدید میشود، و این ممکنه که الی یوم القیامه هزاران بار جایگزین بشوند، جابجا بشوند. خب اینو توضیح دادنش و تبیین کردنش از طریق علم حصولی، اگر کسی همین رو بخواد بگه احتمالاً 5-6 سال وقت میخواد پیوسته براش توضیح بده. خب حالا عام و خاصش رو، ناسخ و منسوخش رو، مطلق و مقیدش رو، محکم و متشابهش رو، اینا رو بخواد بیان کنه، تازه در تفسیر، در تأویلش هم همینطور، هر کدام از اینها وجوه نامتناهی، مراتب نامتناهی دارن که بیان کردنش اصلا گمان بنده اینه که امکان پذیر نیست. یعنی اگر آدم عمر حضرت نوح هم داشته باشه بخواد تمام این نکات رو، تأویل هایی رو که در مورد قرآن وجود داره اینا رو بخواد بیان کنه، امکان پذیر نیست. چون آیه قرآن در جهان طبیعت در این شرایط این معنا رو داره، در شرایط دیگر معنای دیگر، در شرایط این خودش تعداد بی شماره. حالا این در مرتبه قلب معناش چیست، در مرتبه نفس معناش چیست، در مرتبه دیگر مثلا روح معناش چیست، این در آسمان اول یعنی کسانی که یا احاطه دارن یا نفوذ دارن یا نظر به عالم ملکوت و آسمان اول دارن، اون معناش اونجا چیست، و همینطور چون مراتب وجود نامتناهی است، تأویل های قرآن هم نامتناهی خواهد بود. حالا این نامتناهی رو مثلا روزی دوبار بخواد توضیح بده مگر چقدر میتوان توضیح داد؟ بنابراین یک نکته دیگر است و راه دیگر. فرمود که و دع الله ان یعطینی فهمها، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از خدای متعال تقاضا کرد و دعا کرد و خواست که فهم آیات قرآن و تأویل و تفسیر و ناسخ و منسوخ و بقیه موارد رو خدا به من عطا کند، هم فهمش رو و هم حفظش رو. حفظش کار آسانی نیست، یه وقتی خود قرآن رو آدم باید حفظ کنه، خب حفظ قرآن امکان پذیره، یه وقتی قرآن رو مثلا یه 10 تا هم تفسیر رو باز ممکنه، اما قرآن رو با هزاران تفسیر، قرآن رو با هزاران تأویل، قطعا و یقینا این حفظ از سنخ این حفظ هایی که از طریق الفاظ و کلمات هست نیست، چون خود تبیینش از طریق این الفاظ و کلمات نیست تا حفظش از طریق اصوات و حروف و کلمات باشد. فما نسیت و آیت من کتاب الله، هیچ آیه از آیات قرآن رو من فراموش نکردن. ولا اینو خب امکان پذیر هست و دیگران هم این رو دارن، اما این ولا علمن املاه علیه، هیچ علمی رو پیامبر بر من بیان نکرد مگر این کون علم رو من حفظش کردم. خب طبعا اگر علم حصولی است حفظش همین حفظ متعارف است که در ذهن میسپرن، اما اگر علم حصولی نیست از نوع شهود است یا حضور است و مانند اونها، حفظش یعنی احاطه وجودی پیدا کردن، یعنی اشراق وجودی بر معلوم پیدا کردن هست و از این طریق امکان پذیر هست. املاه علیه و کتبته منذ دعا الله لی به ما دعا، از اون زمانی که پیامبر اینجوری از خدای متعال خواست که من توانایی فهم داشته باشم، علم داشته باشم، حفظ داشته باشم، هر چی را که ایشون گفت حضرت فرمودن ما فهمیدم و همین را نوشتم از زمانی که او چنین دعایی را کرده برای من. خب این که می فرمایید که منظور از زمانی که این دارو کرده هر چی رو که فرموده برای من گفتم، خب این احتمال داره که نوشتن همین نوشتن معمولی است، کتابت همین کتابت معمولی است، بنابراین اون سخنانی رو که حضرت فرموده، چون که ما داریم کتابهایی در عصر و زمان امام امیرالمومنین و همچنین ائمه بعد از او در زمان حضرت فاطمه، مصحفهای وجود داشته، اصول اربعه وجود داشته، کالا حداقل اصول اربعه ما دیگه از بین رفته، کتابهای متعددی که نه گم شده از بین رفته، برخی از کتاب مثل مصحف یا صحفی هم که وجود داشته، اینا رو هم که گفته می شود بر حسب روایات که همیشه دست امام بعدی بوده، الان دست امام زمان علیه السلام هست. این ظاهرش اینجوریست. اما گمان من اینه که انبیا و اولیا همچنان که خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چیز رو به عنوان کتابت از خدای متعال دریافت نکرده، آیات قرآن را به عنوان وحی حقایق آسمانی بر دلش به نحو حضوری و شهودی وارد شده است. علم هر امام معصوم هم همین گونه است، نه فقط علم امام معصوم این گونه است، بلکه بسیاری از انسان‌های صاحب فهم عمیق علومشون از همین قسمه. یعنی اینجوری نیست که چیزی رو در کتابی خونده باشن، در ذهنشون هم سپرده باشن تا در شرایطی اگر به ذهنشون اومد مطلبی رو بیان کنن. نه، علم این گونه است که اگر زمینش فراهم باشه، استعداد و قابلیت باشه، فاعلیت خدای متعال هم که هست، علم از درون میجوشه. وقتی انسان‌های معمول این گونه هستن که علم از درونشون میجوشه، چیزهایی رو میفهمن که قبلا فکرش هم نمی‌کردن، فکرش هم نکرده بودن، اصلا موضوع فکر براشون نبوده، نکاتی رو پاسخ میدن که هرگز کسی نگفته، در هیچ کتابی وجود نداره، طبعا در مورد انسان کامل دیگه نمیتونیم بگیم که یکی یکی پیامبر میفرمود اون هم حافظه بسیار قوی داشتن و حفظ کردن. همچنین کتابت هم همین گونه است. همچنان که در مورد خدای متعال، خدای متعال کتاب داره، کتابش که این چیزی نیست که نوشته شده باشد، که نه، همون چیزهایی که خدای متعال نازل کرده است بر قلب پیامبر همون کتابشه، چه در این دفتر بیاید چه در این دفتر نه، بعدها تو این دفتر آمده است. اون زمانی که بر پیامبر نازل شده بود کتاب بود، بدون این که کاغذ داشته باشه، جلد داشته باشه. بنابراین این تعبیر هم گفته میشه که از زمانی که اینجوری برای من دعا کرد، من هر چی رو گفت نوشتم و حفظ کردم و مانند اینها، این کتابت هم به این کتابت متعارف میتونه نباشه. کتابت این مثل کتاب خداست. کتاب خدا قبل از این که مثلا در یه دوری بنویسن رو پوست، رو کاغذ و حالا رو تاقچه خونی ما باشه، قبلش بر پیامبر نازل شده، همون زمان نزولش انزال کتاب بوده است، همون زمان کتاب بوده است که کتاب خداست. خدای متعال کلام دارد، موجودات عینی و خارجی، کتاب داره، اونم همچنین هست، حقایق متعالی از طبیعت و مانند و اینان کتابهای خدای متعال است. این تعبیرهایی که کتب تو هم به این میتونه که اشاره داشته باشه. و ما ترک شیئا علمه الله من حلال ولا حرام، هیچ چیزی رو خدای متعال از حلال و حرام به پیامبر تعلیم نداد، هیچ امر و نهی را خدای متعال به او تعلیم نداد مگر اینکه او به من منتقل کرد. هیچ حلال و حرامی به خدای متعال بود تعلیم نداد، ولا امر ولا نهی، کان او یکون، امر و نهی مربوط به گذشته، مربوط به آینده، ولا کتاب منزل علی احد قبله، هیچ کتابی نبود که بر پیامبران قبلی نازل شده باشد که درباره طاعت باشد، معصیت باشد، الا علمنیه، تنها بیان قرآن نیست، کتاب هایی که بر سایر انبیا گذشته هم نازل شده است، نه فقط کتاب هایی مانند تورات، انجیل یا صحف یا زبور و مانند اینها، نه تمام پیامبران کتاب داشتن، منتها کتابی که به ثبت و کتابت بشری برسد نیست، وحیی که بر پیامبران نازل می شود همون کتاب است بر اونها. یعنی تمام اون چیزی که بر انبیا گذشت نازل شده است، تمام این رو برای من پیامبر علمنیه، تعلیمم داد و منم حفظته و اینا رو حفظ کردم. فلم انس حرفا واحدا، حتی یک حرفش هم از ذهن من نرفت و یک کلمه کم و زیاد در ذهن من نشد. بعد از همین اتفاق که افتاد که همه علوم بر این تعبیر، همه علوم اولین و آخرین رو که تعلیم داد، اومد ثم وضع یده علی صدری، دستش رو سینه من گذاشت و دعا الله لی ان یملا قلبی علما و فهما و حکما و نورا، از خدای متعال خواست که خدای متعال قلب ما رو پر کند از علم، از فهم، از حکم و نور. یعنی این دیگه بیشتر از این چیزهایی است که حضرت تعلیم داده است، مثلا بر اساس الفاظ یا اون چیزی رو کتابت شده است، اون چیزی که بر پیشینیان نازل شده است به معنی کتابهای متعارف. بعد از این که همین رو که گفته، از خدای متعال خواست، گفت خدایا دل او رو پر از علم کن، پر از فهم کن، پر از حکم و علوم قطعی و تخلف ناپذیر و یقینی کن و همچنین قلبش رو نورانی کن. فقلت یا نبی الله، بعد عرض کردم که ای رسول خدا، ای نبی خدا، با ابی انت و امی، منذ دعوت الله لی به ما دعوته، پدر و مادرم فدایت، از روزی که تو اون دعا رو برای من کردی که قلب من پر از علم و حکمت و کتاب و نور و مانند اونها بشود، لم انس شیئن، هرگز چیزی رو فراموش نکردم، ولم یفوتنی شیئن، هیچی رو از دست ندادم و گم نکردم و از من فوت نشده است، لم اکتبهو، چیزی رو که ننوشتم هم گم نشده است، یعنی دیگه اصلا احتیاج به نوشتم پیدا نکردم، یعنی احاطه بر علم پیدا کردم. افت تخوف علی نسیان، یا رسول الله، آیا خوفت، هنوزم خوف داری که من یه وقت یه چیزی رو فراموش کنم، فیما بعد آینده رو فراموش کنم؟ مثلا به تعبیر بنده مشکلات زندگی، گرفتاری یا اشتغالات ذهنی، سن و سال بالا، آیا ممکنه که چیزی رو فراموش کنم؟ آل الله لست اتخوف علیک نسیان والجهل، من هرگز خوف ندارم و نگران نیستم که شما چیزی رو فراموش کنی یا از دست بدی و به نادانی گرفتار بشوی، چنین چیزی نیست، امکان پذیر نیست، یا من چنین خوفی رو ندارم، یعنی به نحو ضرورت برای شما قابل اثبات هست و اثبات شده است. یه توضیح خدمتتون عرض کنم اینه که ضمن این که این گونه روایات در مورد نحوه تعلیم امیرالمؤمنین علیه السلام یا علم آموزی از خدمت حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خب هم هست و هم متعددم هست، هم شؤون متعددی رو برای امیرالمؤمنین اثبات می‌کند که هیچ کس ندارد. این نسیان برای همه هست، برای امیرالمؤمنین نیست. جهل برای همه هست، برای امیرالمؤمنین نیست. و کم و زیاد کردن، نقصان در علم، زیادت در علم برای همه هست، اما برای امیرالمؤمنین نیست. اینا حداقل چیزی رو که برای اون حضرت اثبات می‌کنین اینه که یک جامعیت علمی به گونه ای که آنچه را که از گذشته، از ازل تا به ابد علم بوده است و گزاره های علمی و سخنان علمی بوده است، حالا یا مربوط به هدایت یا غیر مربوط به هدایت، به امیرالمؤمنین تعلیم داده شده است. بنابراین مرجعیت علمی برای حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام حداقل جایگاه است. حداقلش اینه که برای شناختن قرآن و پیامبر باید به امیرالمؤمنین مراجعه کنند. بیشترش اینه که نه، اصلاً همچنان که اگر پیامبر بود به پیامبر مراجعه میکردن، اگر قرآن بود به قرآن مراجعه میکردن، به عنوان یک منبع معتبر، نه به عنوان منبع ناقل از دیگری، امیرالمؤمنین هم همین گونه است که یک منبع معتبر هست و نه ناقل و راوی از یک منبع دیگر. یه نکته. نکته دیگر اینه که اونچه که در مورد ائمه معصومین علیهم السلام در روایات دیگر، روایات بسیار متعدد وارد شده است، این است که علم ائمه علیهم السلام علم لدن نیست، علم تعلیمی نیست. اینگونه نیست که چیزی رو امیرالمؤمنین یا هر یک از امامان در هر سنی از سنینشون ندانن و بخواهن بیاموزن، منتها از پیامبر بیاموزن. این روایت هم یکی دو تا، ده تا، بیست تا نیست که مثلا کسی بتونه نادیده بگیره، گرچه حالا اگر یکی دو تا هم که بود نمیشه نادیده گرفت، ولی روایات در حد تواتر هست، تواتر معنوی، یعنی محتوای روایات در این زمینه به حدی است که به هیچ وجه نمیتوان در اونها شک و تردید کرد. پس از طرفی علم ائمه علیهم السلام علم لدنی است و در کودکی هم علم دارن، در بزرگسالی هم علم دارن، بدون تعلیم هم علم دارن. اگه تعلیم هم دارن، تعلیم بی واسطه از خدای متعال است، یعنی همون تعلیمی است که خدای متعال به پیامبر داده است، به امام معصوم هم همین گونه است. اینا رو باید جمعش کرد. یک احتمال جمعش اینه که همچنان که برای تعلیم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گاهی خدای متعال وسائط فیض رو نام میبرد، یعنی خدای متعال هم با واسطه تعلیم میدهد هم بی واسطه. علم لدنی باشد بی واسطه است، اما علم وحیانی باشد، علم حدیث باشد، الهام باشد، اینها جزء علوم با واسطه است. یعنی فرشته از فرشتگان، ملکی از ملائک، بالاخره یک پیامبری از پیامبران حد وسط قرار میگیرن تا اینکه این علوم با واسطه رو که تعبیر دیگری، تقریر دیگری از همون علوم بی واسطه است یا تفصیلی است از همون علوم اجمالی بی واسطه، اونا رو تبیین کنن. به تعبیر دیگر همچنان که خدای متعال مستقیم در جهان طبیعت دخالت میکنه، با واسطه هم دخالت میکنن، منتها این واسطه ها همه جلوه های او هستن. بنابراین هم علم لدنی دارن و علم لدنی مانع از این نیست که برخی از اونها از طریق واسطه بر انبیا و اولیا، از جمله بر امیرالمومنین علیه السلام، عیان آشکار شده باشه. اینم دو. نکته سوم، وجه سوم این است که این احتمال وجود دارد که تمام این سخنانی گفته می شود مبتنی بر یه نکته مهم باشد، و اونی که این پیامبر که داره تعلیم میده، ولو اینکه امروز اینجا در این خونه داره تعلیم میده، اما نه از وجه انسانی و بشریش داره تعلیم میده، بلکه از وجه وجودیش داره تعلیم میده. وجه وجودی یعنی او از اون جهت که تمام فیوضات خدای متعال به عالم هستی که میرسد از دست او میرسد، تمام خیرات و کمالات و برکات که از خدای متعال به خلق میرسد از دست او میرسد، یعنی قرب فرائض. وقتی این گونه که شد، اگر کسی یه لقمه نونم پیدا میکنه از طریق پیامبر میرسد، اگر کسی دو تا کلمه یاد میگیره اونم از طریق پیامبر داره یاد میگیره، منتها برخی میدانن برخی نمیدانن. بر برخی این وصول نعمت ها، الطاف و فیوضات خدای متعال به خلق به دست پیامبر عیان آشکار است، برای برخی عیان آشکار نیست. این سخنان و این روایات اشاره به وجه آشکاریش داره. مشابه خیلی داریم روایاتی که اسمن اینه که یه نفر تعلیم داده است یا تعلیم گرفته است، ولی معناش تعلیم گرفتن از فرد خاص نیست. چون که جای دیگری در مورد دعای کمیل خدمتتون عرض کردم، این که گفته میشود که کمیل که حضرت خضر علیه السلام این دعا رو به امیرالمومنین تعلیم داده، امیرالمومنین هم به کمیل علیه الرحمه تعلیم داده است، این معنیش نیست که امیرالمومنین نمیداند، باید از یکی بگیرد و بعد به دیگری برساند. به گونه که قبل از اون که حضرت خضر علیه السلام به اون حضرت تعلیم بدهد، اگر از اون حضرت میپرسیدم میگو من نمیدونم، من بلد نیستم، چنین چیزی امکان پذیر نیست. بلکه اونی که اونجا خدمتتون عرض کردم این بود که این دعای کمیل رو امیرالمومنین از وجه خضری خیش، از وجه باطنی خیش داره به کمیل تعلیم میدهد، نه اینکه واقعا توی جلسه یه نفر بود تعلیم داده قبل از اون نمیدونسته. چنین چیزهایی رو در مورد انبیا و اولیا نمیتوان گفت. بر این اساس اون چی که از خدای متعال داره بر عالم میرسه از طریق پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است، چون صادر اول است، اول ما خلق الله است، فیض منبسط است و تعابیر دیگر حقیقت محمدی است. حضرت وقتی داره تعلیم میگیره از اون تعلیم میگیره، اگرچه نماد او اینجا حضور دارد، اما تعلیم حقیقی از طریق اون حقیقت نورانی است. نه طبعا وقتی اونم که شد تعلیم لفظی و کتابت و مانند اینها هم نخواهد بود. خب وقت عرض کردم خدمتون، چون همه همینجوری تعلیم میبینن، وقت تفاوتش در اینه که امیرالمومنین میدونه که از کی داریم تعلیم میگیره، ما نمیدونیم. ما خیال میکنیم از معلممون چیز یاد گرفتیم، معلممون هم خیال میکنه هم از معلمش یاد گرفتیم، ما خیال میکنیم از آزمایشگاه یاد گرفتیم، از کتابخونه یاد گرفتیم، ولی که تمام اینها معدات هم برای اون که معلم حقیقی ظهور پیدا کند. معلم حقیقی هم اولین تعین عالم هستی و اولین خلق خدای متعال که وجود اقدس ختمی مرتبت هست، ختمی مرتبت در جهان طبیعت و حضورش در اولین مراتب از تعینات عالم هستی. بنابراین حالا با توجه به این توضیحات، مثلا این توضیح اخیر که خدمتتون عرض کردم، دیگه معلوم میشه که تعلیم لفظی نیست، تعلیم شفاهی نیست، تعلیم از طریق مثلا کتابت و الفاظ و حفظ کردن و مانند اینها نیست و نخواهد بود. یک حدیث دیگری هم که توضیح نداریم، ان محمد ابن مسلم، ان ابی عبدالله محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که قال قلت له، ابن مسلم میگه که سوال کردم از ابی عبدالله، گفتم حضرت ابی عبدالله علیه السلام که ما بالغ اقوام یروون ان فلان و فلان ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یتهمون بالکذب فیجیء منکم خلافه. این مسئله چه قرار است که یک گروهی از فلانی و فلانی نقل میکنن، اون یکی هم از یه نفر دیگه میرسه به پیامبر، اینا رو متهم به کذب هم نیستن، آدمای بدی نیستن، دروغ نمیگن. چه جوری میشه که آدمایی که راستگو هستن یا متهم به دروغ نیستن روایتی نقل میکنن که شما خلافش رو میفرمایید؟ بعد حضرت فرمود که قال ان الحدیث ينسخ كما ينسخ القرآن. اینها از این دیگه دنبال نداره، میگن چیزهایی که نقل میکنن که ما خلافش رو میگیم به خاطر اینکه ما ناسخش رو میگیم، اونا منسوخ رو گفتن، خودشون هم نمیدونستن. روایتی از پیامبر نقل کردن، درست گفتن، راست گفتن، ولی روایتی که نسخ شده است و خودشون نمیدونن. ما که داریم میگیم چون ناسخ رو میشناسیم داریم ناسخش رو میگیم، پس حرف ما با اونا مخالفت خواهد داشت، اونا هم دروغ نگفتن ولی ناسنجیده و نفهمیده گفتند. اینم از این حدیث بعدی به منور جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.